أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. یکی از بحث‌هایی که پیرامون محبت به اهل بیت علیهم السلام این هست که این گونه محبت‌ها محبت تحمیلی نیست. یعنی به جبر و زور نمیشه یک کسی رو مشتاق اهل بیت علیهم السلامش بکنیم. روش خاص خودش رو داره، یک روش طبیعی داره که در بحث علیت و معلولیت پیرامون او صحبت میشه. حالا دو تا راهش رو میخوام خدمتتون عرض بکنم که ببینید راه این که مثلا فرزندانمون رو بخوایم مشتاق به اهل بیت علیهم السلام بکنیم چیه. راه اول از طریق قانون التزام به شیء، التزام به لوازم شیء است. از این قانون میخوایم استفاده کنیم و اون اینه، توضیحش اینه که اگر کسی رو عاشق خدای متعالش کردیم، عشق به خدا سرازیر میشه روی عشق به حجتهای او. یه چی خیلی طبیعیه. من مثال ساده ای که طبعا همه من اعتراف به او داریم اینه: شما یه کسی رو وقتی بهش علاقه دارید، ناخواسته فرزندش هم وقتی میبینید فرزندش هم دوستش دارید، ولی اون که اون فرزندش هیچ کمالی هم نداره، هیچ خدمتی به شما نکرده، از یه بچه کوچیکیه. وقتی پدرش رو دوست دارید، ناخواسته محبت از پدر سرازیر میشه به فرزندش. دیگه اگر محبت به این پدر خیلی زیاد باشه، نتیجهش اینه که ولو این بچه آدم بدی هم باشه، بازم احساس میکنید علاقه بهش دارید به خاطر پدرش. این دیگه یه جای استثنائیه. یعنی مثلا میدید بچه دارید اذیت هم میکنه، میزنه، چیزها رو میشکنه، وسایل رو آلوده میکنه، کار شما رو زیاد میکنه، اما میدید این بچه منصوب به پدرش، پدرش رو خیلی بهش علاقه دارید، ناخواسته می‌بینید که همه این زحمت‌ها را تحمل می‌کنید و سختی‌ها را هیچ به روی خود نمیارید به خاطر پدرش. این چی خیلی طبیعی است. این رو بزرگان گاهی توی نکته‌های خاصی هم روش اضافه می‌کنن، این دارم حالا اشاره می‌کنم، بد نیست. میگوین که اگر به یه شخصی علاقه خیلی زیاد باشه، اون اشیایی که دورتر نسبت به اون شخصه، اونا رو هم کم کم میبینید بهش علاقه داری، و هرچه نزدیکتر شد به اون شخص، اظهار علاقتون نشون میده کمتره، در حالی که نزدیکتر به محبوب شدید اما علاقتون کمتره. مثلا شخصی رو بهش علاقه دارید، میرید منزلش، میرید جلو و صورتش و دستش رو مثلا میبوسید. خب صورت او یا دستش دیگه چسیده به خود اون شخص نیه. اینجا علاقه شما به او بیشتره یا اینکه وقتی رفتید اونجا مثلا در خانه او رو میبوسید که یه مقدار فاصلش بیشتره با اوست؟ دقت که میکنید میبینید اون که در خانه رو میبوسه فاصلش زیادتر است از نظر ظاهری، اما از نظر روحی فاصلش نزدیکتره، یعنی محبتش بیشتره، به طوری که دو نفر رو با هم مقایسه کنید، یکی در خانه محبوب رو میبوسه، یکی میره دست او رو میبوسه. شما میگید اون که با فاصله بیشتر داره اظهار علاقه میکنه، این محبتش بیشتره. رفته مشهد، یخ میرد خود ذریحو میبوسه که دیگه چسبی به قبر مطهر، دیگه اگه نزدیکترم پیدا میکرد میرم خود قبر رو میبوسه. و گاهی نه، همون دم ورودی حرم در حرم رو میبوسه. این فاصلش با ذریح خیلی بیشتره، اما علاقه بیشتره. یه کسیه که انگام ورود به مشهد، همون انگام ورود اصلا تو شهر، اما اونجا ماشین نگه میداره و امسه یه سجده شکر به جا میاره، زمین مشهد رو میبوسه، به خاطر اینکه میگه مثلا 10 کیلومتر 20 کیلومتر دیگه من میرسم به حرم، این علاقش بیشتره. این همون قانونیست که تو فلسفه میگن که وقتی شما ملتزم به یه چیزی شدید، ملتزم به لوازمش هم هستید. وقتی علاقه مند به یک محبوبی هستید، ناخواسته ولو قهری شما اسمشو بگذارید، ناخواسته میبینید که لوازم او را هم دوست دارید. حالا تو بحث ما اگر خواستیم محبت به اهل بیت علیهم السلام در دلمون، در دل دیگران، در دل فرزندانمون ایجاد بشه، یکی از راهاش اینه که بیایم محبت به خدا را در درونمون تقویت بکنیم. اون کسی که عاشق خداست، عاشق هر موجودی است که رنگ خدایی داره، هر کسی یه جوری وابسته به این خداست، بهش علاقه داره. ولو اون شخص که وابسته به خداست حالا کمالی هم نداشته باشه، که اینو ما نداریم اینجا، ما تو این بحث نداریم، اما مثال میزنم، حالا تو بحث بعدیش خدمتتون میگم که چیه. اما تو رنگ و بوی الهی اینه، وقتی من خالق خودم رو دوستش دارم، تمام مخلوقات رو دوست دارم. حالا میام تو این مخلوقاتی که منسوب به خداست، ممکنه یه مخلوقی پیدا کنم که مثلا یه حیوانیست که به منم ضرر میزنه، یعنی مثلا زهر داره، گاهی وقتام خب بالاخره حمله میکنه، میخواد از یه طرف من بدم میاد ازش که مزاحم من میشه. اما وقتی به یه نگاه دیگری به همون حیوان نگاه میکنم، میگم این حیوانو محبوب من خلقش کرده، اون خدایی که دوستش دارم اینو خلقش کرده، تا اینو به خودم مراجعه میکنم، اینم علاقه‌منده به او هستم، ولو این حیوان هیچ نفعی هم برای من نداره، تازه ضرر هم داره، اما علاقه‌منده به او هستم. و میرسه به حیواناتی که حالا بی‌آزار باشن، بازار باشن، نمیدونم ضرر به من بزنن نزنن، نفع به من برسونه نرسونه، اینا دیگه هیچ دخالتی نداره، چون اون که نفع میرسونه ممکنه من بگم برای خدا دوستش دارم، اما ته دلم بالاخره اون نفعی هم که دارم ازش میبرم اونم ممکنه دخالت داشته باشه. مثلا یه گلی رو میبینم خیلی بهش اظهار علاقه میکنم، میگم اینو خدای من خلقش کرده، به ببین چه گلیست، اینا رو میگم. اما تهش بالاخره یه بوی خوبی هم داره، اون بوش بالاخره یه منفعتیست که من دارم ازش میبرم، یا مثلا قیافه زیبایی هم داره، لذت دارم از قیافش میبرم. آیا اگه این گل اینطور نبود، آیا بازم همینطور بود؟ اون خاری که دور این گل هست دستمو زخم میکنه، آیا اون خارش هم همینطور من دوستش دارم؟ یا گله رو فقط دارم اینو میگیم؟ احساس میکنم یه مقدار ناخالصه محبت من. میگم به خاطر خدا این گل رو دوست دارم، اما اون خاری که کنارش هست نه، اصلا بهش توجهی نمیکنم. اگه کسی به اون خاری که کنار این گل هست اظهار علاقه کرد، این معلوم شد 100% خدا رو دوست داره، چون دیگه اون هیچ قاطی توش نیست، این محبتش محبت خالصه، هیچ نفعی از این خار که نمیبره که. و مثل اون بچه ایست که مال رفیقتونه، این بچه اگر شیطونی بکنه و یه مقدار چیزا رو بشکنه و نجسکاری بکنه اینا، اگه بچه رو دوستش داشته باشه این خالصه، این نشون میده واقعا به خاطر پدرش دوستش داری. ولی اگه بچه مؤدبی باشه، نه، دو تا چیز مخلوط تو همه، نمیتونید بگید خالصانه به خاطر پدرش، ممکنه به خاطر خوبیای خودش هم باشه. روایت داره نبی گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن اکرمو اولادی الصالحون لله و طالحون لی، فرمودن فرزندان منو دوستشون داشته باشید، اکرامشونم بکنید، تعظیمشون بدارید، اونایشون که خوبن به خاطر خدا اکرامشون بکنید، اونایشون هم که بدن به خاطر من اکرامشون بکنید. خب اونایی که خوبن، یه سیدی رو پیدا میکنید به خاطر خوبیش دوستش دارید، اینا میگید به خاطر خدا دوستش دارم. اما یه سیدی میبینید آدم بدیه، بدیشو مسلم بدتون میاد، از بدیش که خوشتون نمیاد، بدی مسلم بده، باید انسان بین خوب و بد فرق بگذره. در حالی که شما از کار اون سید خوشتون نمیاد، اما از انتساب به پیامبرش دوستش دارید، نه به خاطر شخص، به خاطر جدش. میگید من یه علاقهی به پیغمبر دارم که هر کس منسوب به او هست من دوستش دارم. اینه. و طالحون لی، فرمودن اون بچهای من که بدن رو به خاطر من دوست اکرامشون بکنه. وقت این میشه که بگید واقعا من علاقه به پیغمبر دارم، علاقه به پیغمبرم سبب شد که این بچه سیدی که عملش هم عمل ناسالحی هست، به خاطر عملش که بگه من بهش علاقه ندارم که ناراحتم. اما بالاخره میگم این منصوب پیامبره، یعنی وقتی من ملتزم شدم پیامبر رو بهشون علاقه من باشم، به التزام به محبت به پیغمبر سرازیم شد رو فرزندانشون. حالا اون فرزندانی که خوبن که به خاطر خوبیشون به خاطر خدا دوستش داره، میمونه اون بداشون. اینجاست که یه مقدار سر دوراهیه، از یه طرف به خاطر عمل بد انسان خوشش نمیاد، از یه طرف به خاطر انتصابش دوستش داره. خب حالا بیان تو بحث اهل بیت علیهم السلام، میخوام نتیجه بگیریم. یکی از راه‌های محبت به اهل بیت اینه که محبتونو به خدا تقویت بکنیم. وقتی محبتون به پروردگار زیاد شد، ناخواسته بدون اینکه هیچ کمالی از دیگران بدونیم، تمام انسانهایی که وابسته به پروردگارند همه رو دوستشون داریم. یعنی احساس میکنیم 124,000 پیغمبر رو به شدت علاقه داریم بهشون، ولو اینکه بسیارشون اصلا نمیشناسه. علاقه سرازیر میشه روی حجت‌های الهی، سرازیر میشه روی ائمه اطهار علیهم السلام، همه اینا رو می‌بینیم دوستشون داریم. حتی یه روایت داره که اظهار مودت به اهل بیت علیهم السلام که از آثارش نه که انبیا هم دوستشون می‌دارید. این دیگه خیلی جالبه که شما میاد اظهار علاقه به اهل بیت میکنید، اظهار علاقه به اهل بیت روی علاقه شما اثر میذارید، انبیا رو دوستشون میدارید. روایتش اینه. تو ذیل همون آیه 23 سوره شورا که فرمود و من یقترف حسنتن، که روی این خیلی صحبت کردیم، فرمود کسی که جمع آوری بکنه حسنه را، با اختیار خودش حسنه جمع بکنه، ما تو حسنه او زیاد میکنیم. نزد لهو فیها حسنا. وقت روایت داره که حسنه ای که خود شخص جمع میکنه اینه که ولایت چهارده معصوم علیه السلام رو میپذیره و دوستشون میداره. اون که فرمود ما زیاد میکنیم، یعنی خدا میاد زیاد میکنه، اینه که انبیای گذشته رو، صالحین رو، مؤمنین رو، میره تا حضرت آدم علیه السلام، اینا رو خداوند میذاره تو دل این شخص، همه رو بهشون علاقه پیدا میکنه. روایتش در اصول کافی است. عن الباقر علیه السلام فی هذه الآیه فرمودن قال من توال الاوصیاء من آل محمد صلوات الله علیه. کسی که ولایت اوصیای از آل پیامبر علیهم السلام رو داشته باشه و اونا رو دوستشون داشته باشه و تبع آثارهم، آثارشون رو هم تبعیت بکنه، یعنی کلماتشون، فرمانهاشون رو، فذاک نزیده ولایت من مضا من النبیین والمؤمنین الاولین. خدای متعال می‌فرماد این همون کسیه که ما زیاد می‌کنیم در ولایت گذشتگان، ولایت گذشتگان از انبیا و مؤمنین اولین رو در وجود او، تو دل این شخص زیاد می‌کنیم. حتی یصل ولایتهم الی آدم علیه السلام، کاری می‌کنیم تا حضرت آدم همه رو دوست داشته باشه. یعنی نمیشه یک کسی ولایت چهارده معصوم علیه السلام رو داشته باشه، ولایت انبیای گذشته رو نداشته باشه. مثل که سرازیر میشه. التزام به این چهارده نفر، التزام به اطرافیانشون هم هست، اطرافیانشون و اونایی که پایین تر از این چهارده نفرن انبیای گذشته میشه و مؤمنین میشه، میبیند اونا رو هم علاقه داره. خب پس ما فعلا یکی از صحبت هامون این شد که وقتی که خواستیم ولایت معصومین علیه السلام رو در دلمون زیاد بکنیم، یکی زعاش اینه سعی کنیم خدا رو بهتر بشناسیم، کلمات پروردگار را، خوبیای خدا را. وقتی اینا رو بهتر فهمیدیم، شناختیم، وقت حقیقتا میگم نه به ظاهرا، حقیقتا اگر این شخصی خدا رو قبول کرد، بعد میاد اون کسانی هم که تجلی صفات پروردگار اونا رو هم دوستشون داره. و تجلی گفتیم هم مظهریت است هم مظهریت، دو جوره. و فعلا حالا از جهت مظهریتش داریم میگیم. جهت مظهریتش یعنی خدا رو اول شناختید، خوبیای خدا رو هم شناختید، حالا خدا رو خیلی دوستش دارید، بعد میرید خدای متعال دوست دارد پیغمبرشو و اوصیایشون رو. شما هم چون خدا رو دوست دارید میبینید اینا رو هم علاقمند بهشون هستید. اینو بهش میگن دلیل لمی، بهش میگن دلیل لمی، یعنی از علت میاد سراغ معلول. اول خدا رو بهش علاقه مندید، از اونجا میاد سراغ پایین تر، حجت های الهی رو هم دوستشون دارید، ولو هیچی حجت های الهی رو هنون نشناخت. ولیکن راه دوم که باز علاقمندی به اهل بیت علیه السلام عکس اینه و اون اینه که یک کسی فرض کنید هنوز خدا رو نشناخته، اولین بار میره خدمت پیامبر، یه خوبیایی از پیامبر میبینه، صفات پیامبر رو میبینه، به شدت علاقمند به پیغمبر میشه یا امامان، فرق نمیکنه. کسی که ابتداعاً هنوز خدا رو درست نشناخته، اصلا ممکنه قبول نداشته باشه، یا قبول دارد خدا را اما صفاتش هنوز باور نمیکنه که خدا علمش نامتناهی، قدرتش، اونا رو هنوز باور نکرده، اولین بار اومده سراغ امام، میبینید امام علم بی نهایت دارن، قدرت بی نهایت دارن، خب کمالات امام که میبینید یه علاقه به امام پیدا میکنه دیگه. بعد میبینه که این کمالات مال خودشون نیست، از معلول میره سراغ علت، یعنی اول اهل بیت علیه السلام رو علاقه منده با اونها میشه. راه دومی که راه محبت و مودت به اهل بیت اینه که خود این خاندان رو بشناسیم، کمالاتشون رو بدونیم. تو راه اول گفتم ولو کمالاتی هم ندونید، همین که خدا رو اول علاقه پیدا کردیم، بلا فاصله بستگان وابستگان به خدا را هم دوستشون داریم، هر کس وصل به اوست به یه طریقی. اما این راه دوم اینه که اول کمالات خود این 14 نفر رو یاد میگیریم، وقتی کمالات رو فهمیدیم علاقمند بهشون میشیم، علاقمند به اینا میشیم، علاقمند به پروردگارم میشیم، میگیم الله اکبر خدای متعال چه کرده. اون آیه عرش و 124 سوره انعام که گاینه که میدن خدمت امامان خیلی تعجب میکردن، میگفتن الله اعلم و حیث و یجعل و رسالته، تعجب میکردن، میدیدن بشر نمیتونه یه همچین صفات خوبی رو داشته باشه، بعد میدن یه نفر رو پیدا میکردن که او داره، همچنین میدیدن یک انسان یه صفاتی داره که دیگران ندارن، ما اسمشو میذاریم گردنه، قرآن میگه عقبه. وقتی هم چی چیزایی رو میدیدن تعجب میکردن، میگفتن انصافا خدا بهتر میدونه چه کسی رو حجت خودش قرار بده، ما نمیشناختیم. مثلا امام حسن علیه السلام نمیشناخت، اومده بود مدینه، حتی اومده بود فحش میداد به امام تو اطلاعات غلطی که تو ذهنش بود. بعد میاد خدمت امام که میرسید اصلا زمین تا آسمان عوض میشون، خب فحشا رو میداد به امام، منتظر بود امام جوابش رو بدن، یاد میدید امام با روی گشاده میگفتن شما مهمانی، اهل اینجا نیستی، بیا بریم منزل ما، مهمان ما باش، دستش رو میگرفتن میبردنش منزل. منتهی الحلم، نهایت حلم تو وجود امامه، ما ها نمیتونیم اینطور باشیم، ما بالاخره دلگیر میشیم، ائمه اینطور نبودن، اینم که از ما دلگیر نمیشن همینطور است. منم وقتی میدم اینقدر صفات زشت دارم، بعد میدم امام زمان علیه السلام با میسازن دیگه، میفهم خوبی اوناست نه خوبی من، اونا اونقدر خوبن که با همه چیز ما میسازن دیگه، البته انتظار کمال ما رو دارن دا، نه اینکه بی تفاوت باشن، اما میسازن با ما، ما باشون نمیسازیم، ما باشون امرایی نمی کنیم، ما گاهی کوتاه میاییم، تعمد میکنیم، تخلف میکنیم، خلف وعده میکنیم، عهد میبندیم، میشکنیم، اون هم تو با اون میسازن، سالها با اون میسازن تا بلکه ما یه مقدار آدم بشیم، تربیت بشیم، خوب بشیم، با اون همراهی میکنن. خب این راه دوم راهیه که باید کمالات اهل بیت علیه السلام رو بشناسیم، این دیگه اینه، اگه شناختیم کمالاتشون علاقه شون میفته تو دلمون، علاقه وقتی تو دلمون افتاد اظهار محبت هم بهشون میکنه. پس دو تا راه خیلی طبیعی وجود داره یک، اول خدا رو بشناسیم و بعد محبت به خدا سرازیر بشه روی معصومین علیهم السلام، ولو اینکه معصومین هم ندونیم کمالاتشون رو هنوز نشناخته باشیم، اما بدونیم نه امامن، حجت الهی هن، همین کافیه، علاقمند به اونا میشیم. مثل اینکه فرض بفرمایید رهبر معظم انقلاب رو شما به شدت علاقمند بهشون هستید، بعد میفهمید یکی کسی از طرف ایشون اومده شهر اصفهان، نماینده ایشون هم اومده اصفهان برای یک کاری، اصلا نمیشناسید نماینده رو، فقط میدونید نماینده رهبر انقلابه. همین که میدید ایشون منصوب به رهبر انقلاب هست بهش علاقه دارید، اصلا خودش هم هنون ندیدید و نمیدونید کمالاتی داره نداره. یعنی خود انتصاب اینه که گفتیم التزام بشه، التزام به لوازمشه. وقتی یک کسی دوستش دارید منصوبینه به او رو دوستش دارید. اما راه دوم اینه که حالا اون شخص نماینده رهبری اومد اینجا، رفتید خودش رو شناختید، دیدید یک کمالاتی داره، جدای از انتصابش از امینید انسان استثنائیه، خب بهش علاقمند دیگه میشید، به طوری که اون کسانی که رهبری رو اصلا نمیشناسن، حالا عکسش میگیم اصلا رهبری رو نمیشناسن، اما این نماینده رو رف از نزدیک و یه هفته دو هفته با او بود، خیلی علاقمند به او میشه چون کمالاتی داره. بعد میگه انصافا معلومه که رهبری معظم خوب دست گذاشتن، خوب کسی انتخاب کردن، بهترین انتخاب رو داشتن که ایشونو فرستادن اینجا. اینه دو تا راه برای بحث محبته، یکیش از بالا میاد پایین، یکیش از پایین میرد بالا، بهش میگیم سیر نزولی و سیر صعودی، منظورمون همینه. یکیش دلیل لمیست، یکی دلیل انیه. اونجایی که از علت به معلول میاد لمیه، اونجایی که از معلول به علت میرید انیه، اونجایی که از بالا به پایین میاید امام علیه السلام مظهر صفات پروردگارن، اونجایی که از پایین میرید بالا امام مظهر صفات پروردگارن، و همه اینا درسته. اونجایی که از بالا میاد پایین طریق طبیعی است، یعنی اثبات و ثبوت با هم همراهه. ثبوت چیه؟ ثبوت اینه که اول علت بعد معلول، اینو میگن ثبوت. اثبات یعنی طریق اثبات شما، اثبات شما برای محبت چیه؟ اول علت رو اثبات میکنید بعد معلول رو. لذا از بالا اگه اومدید پایین، اول خدا رو محبت داشتید بعد معصومین علیهم السلام را، میگید راه اثبات و ثبوت همراه با همه. اما اگه از پایین رفتید بالا، هنوز خدا رو درست نمیشناختید، میدونستید یه خدایی هست اما درست نمیشناختید، اول امام رفتید شناختید، علاقمند به امام شدید، و از طریق امام تازه میگید الله اعلم و حیث یجعل رسالته. اینجا روش ثبوت و اثبات مختلفه. ثبوتن اول خداست بعد شاهد معصومن، اما اثباتن شما اون که استدلال برش میکنید اول اومدید سراغ امام. و این نظیر اینه که یه بخاری، یک کولر مثلا اینجا روشنه و هوا رو هم خنک میکنه. ثبوت اینه که اول علت بعد معلول، اول کولر رو روشن کردن بعد هوا اینجا خنک شده. اثبات اینه که شما اول کدوم رو فهمیدید، از کدوم راه میرید جلو. اثبات شما گاهی همینه، یعنی اول میرید کولر روشنه بعد میگید حالا هوا اینجا خنک میشه. گاهی اختار به عکسه، در رو که باز میکنید میاد داخل میبینید هوا اینجا خیلی خنکه، اول معلول رو میفهمید بعد میفهمید پس معلوم میشه کولر روشنه، میرید سراغ کولر میرید بله درست. برای این طریقه فهم ما همیشه با طریقه واقع همراه نیست، گاهی همراه گاهی همراه نیست. حالا تو بحث محبت دارم اینا رو ازش استفاده میکنم که ببینید از هر دو طریق ما باید بریم جلو، هم باید محبتونو به خدا بیشتر بکنیم، هرچه بیشتر کردیم علاقمون به اهل بیت علیهم السلام زیادتر میشه، بدون اینکه شناخت از امامان بیشتر پیدا بکنه. و طریق دوم اینه که بیایم خود این خاندان رو بشناسیم، کمالاتشون رو بفهمیم، ببینیم اینا نهایت علم دارن، نهایت حلم دارن، نهایت قدرت رو دارن، نهایت رأفت و رحمت رو دارن، نهایت دلسوزی به ما دارن. وقتی این کمالاتشون رو فهمیدیم، علاقمند به اونا میشیم و تازه پی میبریم به خدای متعال، میگیم الله اکبر، عجب خدا بشری خلق کرده است، بی جهت نیست ملائکه در دهنشون بسته شده. چون ملائکه اول اعتراض میکردن وقتی خداوند فرمود من میخوام خلق کنم بشر رو، ملائکه گفتن چیکار میخوای بکنی؟ تو که حکیمی، کار بی خودی نمی کنی. این انسان که داری خلق میکنی، باز میخوام من الان ساده حرف میزنم، انسانی که داری خلق میکنی اشتباه داری میکنی، چون یه انسان فساد میکنه، خونریزی هم میکنه. تو هم که حکیم هستی، این حکمتت خلاف این خلقتته، این خلقت درست نیست. خب ملائکه درست میگفتن، منتها ملائکه ماها رو نگاه میکردن، میدن ما داریم به وجود میایم. ملائکه اعتراض کردن، گفتن برای چی میخوای خلق کنی؟ انسان که فساد میکنه برای چی میخوای خلق کنی؟ چه فایده ای؟ چه ضرورتی داره؟ شخص حکیم دلیل داره برای کارش، چرا میخوای انسان رو خلق کنی؟ اگه میگی که انسان تسبیح و تقدیس میخواد بکنه، نحن نسب به خود به حمده که و نقدس لک، ملائکه پیش پیش اینا رو گفتن، به خدا گفتن که ما هم تسبیحت میکنیم هم تقدیس میکنیم، دیگه چه نیازی هست به انسان؟ اگه میگو انسان تسبیح و تقدیس میخواد بکنه، ما میکنیم. اگه غیر تسبیح و تقدیسش رو نگاه میکنی که فساد و خونریزیه، چرا میخوای خلق کنی؟ خب خدای متعال چی جواب داد؟ آیا گفت فساد و خونریزی خوبه؟ اینا گفت، میتونست اینا بگه، بگه فساد و خونریزی چیز خوبیه، منم میخوام خلق کنم انسانو. ده این که نمیشه، خدای متعال هم چی حرفی زده باشه که این نیست. آیا خدای متعال گفت انسان فساد و خونریزی نمیکنه؟ اینم نگفته، چون اگه اینو گفته باشه این که دروغه، به ملائکه به دروغ نعوذ بالله بگید انسان فساد و خونریزی نمی کند، شما اشتباه می فهمید. اینم که نگفته، چون انسانه که ما داریم می بینیم بالاخره هم فساد می کند هم خونریزی می کند. چی گفت خدای متعال که ملائکه حرفشون رو پس گرفتن و گفتن خدایا خوب کاری می کنی که خلق می کنی؟ قرآن می فرماد و علم آدم الاسماء کلها. جواب ملائکه تو این 14 نفر بود، 14 تا اسم خدا یاد حضرت آدم داد، گفت ملائکه خبر ندارن که من میخوام چی خلق بکنم، چه کسانی رو میخوام خلق بکنم. و 14 نفر تو این انسان ها به وجود میان که هر یک کدومشون به اندازه کل دنیا میارزه، که یکیشون الان آخرینشونه، آخرینشون الان تو کره زمینه، کل جهان خدا وابسته به هم یه نفرش کرده.
برای فرادش و صلوات
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اجل فرادش ملائکه اینو نمیدونستن، حواسشون به این نکته نبود. بعدم که به ملائکه گفتن که بگید این اسامی رو، گفتن لا علم لنا الا ما علمتنا، گفتن اگه یادمون داده بودی بلد بودیم، الان نمیدونیم. همچی که به حضرت آدم گفتن بگو اسامی رو، اسامی رو گفت برای ملائکه، ملائکه فهمیدن عجب اشتباهی کردن. پس اعتراض ملائکه درست بود که انسان ها فساد و خونریزی میکنن، و درست بود که فساد و خونریزی چیز بدیه. اما اگر این 14 تا گل توش نبود، یه باغبانی میبینید خیلی دارد برای باغش زحمت میکشه، بعد میرید تو باغ میبینید او چقدر خار و خاشاک توشه، بهش میگه چقدر وقت تو صرف این کار میکنی بیکاری، میگه شما خبر نداری این یه دونه گل است اینجا، این یه دونه گل رو مثلا تو خارج چندین میلیارد از این میخرن، من تمام زحمت ها برای اون یه دونه گل دارم. اون کدومه؟ تا قبلش اعتراض میکردید که چقدر وقتتو صرف این کار میکنی، چقدر خرجش میکنی، بعد باقی میگه نه یه دونه گل، این یه دونه گل بناست فلان کشور چند میلیارد میخواد از این بخره. او چند میلیارد؟ مگه چی چیه؟ شما رو میبرد بالا سر گل نگاه میکنید میگید انصافا راست میگی. پس همه این خار و خاشاکا به توفیلی اون یه دونه گل داره استفاده میکنه. به یمنهی روز قلورا، یه نفر رو خدا گذاشته گره زمین، همه رو هم میگه سر سفره این یه نفر دارن تیمونن و تبرکن، دارن سر سفره این آقا دارن چیز میخورن، همه به خاطر اون یه نفر من جهان رو نگه داشتم. اگه این 14 نفر نبودن تو بین این انسان ها، مثلا جهان رو خلق نمی کردم. حرف ملائکه درسته، خداوند حکیمه، بی دلیل کار نمی کنه. معنای لولا اکلما خلقت الافلاک اینه. پس زیاد به خودمون مغرور نشیم، فکر نکنیم یک کسی هستیم خدا جهان رو برای ما انسان ها خلق کرد، ما که از اگه به خاطر ماست وقت باید بگم پس خدا حکیم نیست و کار اشتباهی کرده، همون اشتباهی که ملائکه دیگه اعتراض کردن دیگه. نه، به خاطر ما نیست. و ما لی و ما خطری، اینا رو دیگه من روم نمیشه اینا رو بگم که امام سجاد علیه السلام اینا رو میگن، اینا ما باید بگیم. بگیم ما کی هستیم و چه جایگاهی داریم در خانه خدا، ما کی هستیم. اما همچه که میریم امام سجاد علیه السلام میخوام بشناسیم، میریم آقا تو دعای ابو حمزه دارن همینا رو به خدا میگن، یعنی امام هم در خانه خدا میگن من کیم، من چه جایگاهی در خانه خدا دارم. یعنی اگه خدا به نگاه نکنه هیچی نیستم. بله همینطوره، همه با وصل به خدا همه چیز میشون. اما فرق کرد بین ما و اون 14 نفر، من دیگه عزم همینجا جمع بکنم، فقط خواهشم همینه که دنبال بکنید این محبت رو در درون خودتون تقویت بکنید. این حدیث رو توجه کنید، لو ضربت، امیر المومنین علیه السلام می فرما لو ضربت خیشوم المؤمن، خیشوم بینی رو میگن، گاهی وقتا بیخ بینی رو میگن، میگن اگه بینی مؤمن رو از بیخ بزنن قطع کنن، لو ضربت خیشوم المؤمن، به خاطر چی این کارو بکنم؟ به خاطر اینکه بغض منو داشته باشه، بینیشو قطع بکنم برای اینکه بغض منو داشته باشه. لو ضربت خیشوم المؤمن الا ان یبغضنی ما ابغضنی، اگه بینی مؤمن از بیخ ببرم که منو بغض داشته باشه، به هیچ وجه بغض منو نداره. ولو سببت دنیا به جملتها علی المنافق علی ان یحبنی ما احبنی، و اما منافق را اگه بیام کل دنیا را بریزم تو دامنش به این نیت که من رو دوستم داشته باشه، یک ذره محبت به من نداره. اون که گفتم محبت جبری نیست، اینا این طوری که نیست که. خب پس باید بریم راهکارش رو پیدا کنیم. دو تا راهکار خدمتون گفتم. آیه ای که اول صحبتم هم خوندم یه اشاره بکنم که آیه 96 سوره مریم، من آیه رو به دو گونه نیت داشتم خوندم. آیه رو آیه این بود: ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. وقتی کسی ایمان عمل صالح داره، خداوند براش مودت میگذاره، یعنی افراد دوستش دارن، اظهار محبت هم بهش میکنن. این آیه رو از دو جهت میشه ما بهش نگاه بکنیم. یکی از جهت بحث خود ما که اگه میخوایم اهل بیت و دوستشون داشته باشیم، راهش همینه که بدانیم ایمان و عمل صالح تو وجود اونها در حد کامله. وقتی فهمیدیم وقت مودت اونا میفته تو دلمون دیگه، دوستشون داریم، اظهارم میکنه. پس راهش ایمان و عمل صالحی است که اونا دارن، اینو بشناسیم. آیه شریفه رو یه جور دیگه میشد معنا بکنیم، و اونه که اگه ما خواستیم پیش امام زمانمون آبرومند باشیم که آقا دوستمون داشته باشن، باز راهش همینه، ایمان و عمل صالح. چون ما یه بار بگیم محبتن لصفت اولیائک، یه بار بگیم محبوبتن فی ارضک و سمائک. ما تو زیارت امین الله دو حالت با همه، هم باید دوست داشته باشیم اولیاء خدا را، و هم باید خودمون محبوب اونا واقع بشیم. این دو نگاهه، هر دوش معیارش ایمان و عمل صالحه. دلیلش هم همین آیه هست، آیه 96 سوره مریم و کنار آیه 7 سوره بینه بگذارید، متوجه میشید چی میخوام عرض بکنم. دو کاناله، از یک کانال میرید جلو، اهل بیت رو میخوام دوست داشته باشیم، ایمان و عمل صالح اونا رو باید ببینیم، خودمون میخوام محبوب اونا باشیم، خودمون باید ایمان و عمل صالح. آیه 7 بینه هم همینه، ان الذين امنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر بریه، بهترین انسان کره زمین مؤمنی است که عمل صالح داره. معیار اینه، هیچی دیگه هم نیست دیگه. این حلقه های عرفانی نوظهور گهی در میاد، میان افراد فریب میدند و یه دیر دور خودشون جمع میکنن، گایختن برای اینکه فریب بدن مخفیانه میذارن جلسه هاشون و تا جوان ها رو حریصشون میکنن به اینکه برن با اینا ارتباط پیدا کنن. ما نداریم همچین چیزی. شما اول نگاه کنید ببینید اون طرف مجتهد هست یا نه، همین معیار اصلیتون همین باشه. اگه دیدید مجتهد نیست، بدونید امام زمان علیه السلام شما را حواله به اون ندادن، تمام شد. نمیگم آدم بدی است، فرض کن آدم خوبی هم باشه، آدم خوب باشه، مجتهد که نیست که. کی به ما گفتن بریم سراغ این؟ بعدم وقتی میرید تازه میدید نه تنها مجتهد نیست، تازه یه حرفایی هم میزنه، حرفا میزنه، ارتباط شما رو با علما رو قطع میکنه. اولین کاری که اینا میکنن اینه، یکی بود تهران بود میگفت که فریب میداد خیلی ها رو جمع کرده بود دور خودشو، بعدم یه کاری کرده بود که تو جلسش نور زده بشه، به جوانه میگفت که سراغ علما نریم، علما نور ندارن. میخواست بگه من نور دارم، اینا به این شکل نمیگه جوانه فریبش خواهده بوده. یکی از آنم گفت حالا میرم تو جلسش ببینم این نور داره یا نداره، رفت تو جلسش آن نگذاشت دیگه نور ایجاد بشه. اون شب هرچه اون بنده خدا هر کاری که دیگه نور زده نمیشه، گفت امشب یه نفر نالایقی کسی اومدست تو جلسه نمیذاره. خلاصه این فریبکاری ها چیه؟ حالا ممکن با یه ریاضت هایی هم یه کسی یه کاری بکنه، یه کلامی هم بیاد از درون شما هم یه خبر بده، فریب اینا رو نخوری. ای کسی ریاضت هم کشید از باطن شما خبر داد، این که دلیل بر خوبیش که نیست که. شما با علم او کار داری، باید دین شناس باشه، باید متخصص تو دین باشه. تو وقتی آیه رو براتون معنا میکنه، روایت رو معنا میکنه، بدونید سر چشمه نشستید، آب زلال دارید میخورید، و الا تو تاریکی دارید یا آبی رو بعد دارید از تو حوض دارید میخورید، اصلا نمیدونید چه آبی دارید میخورید. این کارا میکنید، این کارا اینا باید دقت بکنید. اهل بیت علیهم السلام معصومین هستن، ما رو سراغ اونا دادن. بعد حضرت وقتی میخواستن قائد بشن رها نکردن ما رو، میگن برید دنبال کارتون، من 1500 سال دیگه ظهور میکنم میام ببینم چه خبر. اینطوری که نبود که. وقتی میخواستن قائد بشن توصیه کردن به مؤمنین که مراجعه کنید به مسجد جامع، شرائط شرایطش هم توضیح دادن، 5 شرط بیان کردن، گفتن به این مسجد مراجعه کنید. این ارجاع ما خیلی واضحه. لذا معارف دین رو میخواد یاد بگیرید از مسجد جامع شهر، کتابش رو میخواد بخونید بخونید، اگه فوت هم شده باشه هیچ جوری نیست، علامه مجلسی هم باشه، ما به شدت عشق میورزیم بهشون، کتابشون هم میخونه، علامه شهید مطهری هم باشه، ولو از دنیا رفته باشن یا دیگران، وقتی مجتهد است ما کتابشون رو میخونیم، اگر زنده باشن جلساتشو میریم، صحبتشون رو گوش میکنیم، دیگه منحرف نمیشیم. خب من چون صحبتم به اینجا رسید که ما هیچ ارزشی نداریم در پیشگاه خدا، در حالی که ایمان و عمل صالح به ما ارزش میده، اما تو مقایسه با پروردگار هیچیم. اینو باید بفهمیم، این هیچی رو باید از امام سجاد علیه السلام یاد بگیریم، امامی که همه کاره خدا هستن، آخرش میگن که من کی هستم و مالی، من کیم، چیم، من تازه نمیگن ملی، میگن مالی. این مالی و ملی میدونید، من برای ذوی العقول، ما برای غیر ذوی العقول، اصلا ما میگن من چیم. به امام رضا علیه السلام کسی گفت که یه دعای کوتاه یاد من بدید، فرمودن اینو بگو: یا من دل علی نفسه، یا من دلنی علی نفسه و ذل قلبی علی معرفته. یعنی این جمله رو، عجب جمله هاییست، ای خدایی که من رو دلالت به خودت دادی، من رو به خودت آشنا کردی و قلبم رو ذلیل کردی به معرفت خودت، یعنی قلبم روحم افتاده در مقابل توه. بعد گفتن از خدا بخواه که خدایا آمنی، ایمنم بکن، و یه جمله دیگه، حالا تو حاشیه مفاتیح دیدم این دعا رو، در حواشی مفاتیح، خیلی دعای مختصره ها، اما ایناست که روح انسان باز میکنه، که انسان در خانه خدا هیچه. اینو بدونیم، اون وقت که همه چیز داریم بدونیم هیچی نداریم، نه اون وقت که هیچی نداریم. تو دعای عرفه امام حسین علیه السلام میگن خدایا اون وقت که من غنیم فقیرم، پس چه رسد به اون وقتی که فقیرم باشد؟ فکیف لا اکون فقیرن فی فقری. خدای اون وقت که من عزیزم در خانه تو ذلیلم، پس چه رسد به اون وقت که اصلا عزتی هم نداشته باشم؟ دیگه هیچی. اینا رو بدانیم، در خانه خدا این طوری باید بریم. شب جمعه امشب رفتید در خانه خدا، این طوری برید با خدا حرف بزنید، یا فکر نکنیم یه چیزی داریم نشستیم، اصلا ما لائق نیستیم. حالا این اشعاری که میخونم هم به همین مناسبت میخونم که ببینید چیه. من که باشم که بران خاطر آتر گذرم، من که باشم که بران خاطر آتر گذرم، لطف ها می کنی ای خاک درت تاج سرم. همتم بدرقه راه کنی طائر قدس، که دراز است ره مقصد و من نو سفرم. اونایی که تازه سیر الله شروع کردن این مصرع رو باید حفظش بکنن، ای بگن. اونایی هم که سالا کار کردن هم اینطوره، فرق نمی کنه دارم. همتم بدرقه راه کنی طائر قدس، که دراز است ره مقصد و من نو سفرم. ای نسیم سحری بندگی ما برسان، که فراموش مکن وقت دعای سحرم. خوش بال اونایی که مشمول دعای آقا واقع میشن، که فراموش مکن وقت دعای سحرم. خرم آن روز که از این مرحله بربندم رخت، و سر کوی تو پرسند رفیقان خبرم. سید الشهدا علیه السلام هم به خواهرشون فرمودن لا تنسینی فی صلات لیلک، خواهرم تو نماز شب من رو فراموشم نکنی. البته نیاز به این سفارشم نبود، مسلم خواهر دعا می کردن، اما این احتیاج همه ماها رو میرسانه، همه نیاز به دعا داریم. به خواهرشون فرمودن تو نماز شب مرا فراموشم نکن. اشاره کنم یه نماز شبی هم حضرت زینب سلام الله علیها پشت دروازه کوفه خونده. وقتی اهل بیت علیهم السلام از کربلا حرکت دادن رسیدن به کوفه، نیمه شب بود، این خاندان و پشت دروازه نگه داشتن، گفتن بگذارید مردم بیدار شوند، روز اینا رو وارد کنیم، بلکه بیشتر اینها رو اذیت کرده باشی. وجهه خودشون رو میخواستن تقویت کنن، عزیز کنن، از طرفی میخواستن اهل بیت رو تحقیر کنن. گفتن همونجا پشت دروازه حضرت زینب سلام الله علیها نماز شبشون رو خوندن. اما چیزی که امام سجاد علیه السلام رو به تعجب واداشت این بود که دیدن عمشون دارن نشسته نماز شب میخوانن، گویا دیگه طاقت در بدن اون بانو نبود به ایستند و نماز بخوانن. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اللهم ادخل على اهل القبور السرور، اللهم اغنی كل فقیر، اللهم اشبع كل جائع، اللهم اکسو كل عریان، اللهم اقوی دین كل مدین، اللهم فرج عن كل مکروب، اللهم رد كل غریب، اللهم فك كل اسیر، اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين، اللهم اشف كل مريض، اللهم سد فقرنا بغناك، اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك، اللهم اقض عنا الدين واغننا من الفقر، انك على كل شيء قدير.